البته در اینجا اشاره خواهم کرد چه کسانی مثل میرزا حسین خان سپهسالار و بعد حتی امین الدوله که نسبت به امین السلطان نیت‌های خیلی داشت، بسیار بودند که در اثر همین به وجود آمدن فرهنگ بیگان دوستی، اگر نگم بیگان پرستی، و به دلیل پذیرفتن برتری مطلق غربی ها به این نتیجه رسیدن که ما اگر میخوایم ایران رو نجات بدیم باید فکر و سلیقه و تکنولوژی غرب رو بدون دخالت ایرانی در ایران پیاده بکنیم، و این بخش سرآغاز بدبختی ها و نکبت های بسیار زیادی بر ما شد که سالیان دراز ادامه پیدا کرد، تا اینکه همینطور که اشاره کردم باز در آینده بیشتر توضیح خواهم داد، دوره های کوتاهی داریم که تونستیم ثابت بکنیم که اینطور نیست، تونستیم ثابت بکنیم که میتونیم رو پای خودمون بایستیم. علت اینکه اینها رو اصرار میکنم این هست که و مخصوصا به شنونده های جوان پیامم این هست که یادشون نره تاریخ یک خطه، تاریخ ما گذشته، حال و آینده یک خطند، اینها جزیره های جدای از هم نیستند، نقطه های پراکنده نیستند، همه اینها در کنار هم یک خطی رو درست میکنن که خط وجود من، وجود فرهنگی تاریخی من رو بیان میکنن. من نمیتونم بخشی از این رو بچسبم و بقیه رو فراموش کنم، به خاطر اینکه این بفهمم کجا میرم باید بدونم از کجا میام.
آره.
این دلیل این اشارات رو میکنم.
آره. گذشته ما، گذشته ما جناب غرقی پایه و اساس زندگی امروز ماست و چراغ و راهنمای فرداهای ما.
دقیقاً همینطوره. به این اعتبار هست که دارم میگم که این نکته ها رو گاه گداری شاید ترتیبش رو ترتیب تاریخی شده آید نمی کنم، ولی در این حال فکر میکنم که به هدفی که داریم دنبال میکنیم ما رو بیشتر نزدیک میکنه. ما دوران شکوهمند هم در ایران می داشتیم. شما فراموش نکنیم که در دوران 3 ماهه نخست وزیری دکتر مصدق ما به این دلیل انگوش می دارم که در اون دوران ما با یک خیزش چشمگیر اعتماد به نفس ایرانی روبرو هستیم. یعنی ما در دورانی داریم حرف می زنیم که در اون دوران ایرانی اداره سرنوشت خودش رو شخصا به دست گرفته و از فشار و تهدید و زورگویی بیگانه هم نمی هراسه، در این حال با وجود تحریم ها رو پای خودش نیسته و از اون پتانسیل های داخل ملت خودش داره استفاده میکنه، و بیگمان اگر ما میتونستیم اون وضع رو به جای 300 ماه ادامه بدیم، اگر میتونستیم این وضع رو به سالیان دراز داشته باشیم، اگر اون کودتای ننگین انگلیسی آمریکایی انجام نمیشد و خیانتکاران اون رژیم از مردم برخواسته دموکرات ترین دولت تاریخ ایران رو سرنگون نمی کردن، بیگمان نه فقط ایران امروز ما امروز اینطور نبود، بلکه به دلیل قانون به اصطلاح ریجنالیزم، یعنی تفکر منطقه گرایی که قانون ظروف مرتبطه است، یعنی کشور به کشورها روی همدیگه اثر میذارن، گرچه در همه دنیا کشورها به هم اثر میذارن ولی در یک منطقه من نمیتونم بدون ترکیه، ترکیه بدون ایران، من بدون عربستان، عربستان بدون من، به صورت یک جزیره هر کار دلم میخواد بکنم. من روی اونها اثر میذارم، اونها رو من اثر میذارم. اگر ما ایرانی ها میتونستیم اون وضع رو ادامه بدیم و خائنین اونهایی که با گرفتن چند میلیون دلار مملکتشون رو به بیگانه فروختن، اون خیانت رو نمی کردن، بیگمان ایران امروز به لحاظ ژئوپلیتیکش و به لحاظ موقعیت قرار گرفتنش امروز یک رول مدل و یک الگوی بزرگی برای بخش‌های بزرگی از جهان به خصوص برای خاورمیانه بود. و بیگمان من معتقدم که مصر همینطور که صحبت رو میاره، بذاری من اینم بگم، یه در سفری که مصدق به لاهر بعد به سازمان ملل در نیویورک رفت که تومن دعوتش کرد به واشنگتن که با قطار از نیویورک به واشنگتن رفت، در فیلادلفیا خواستن توقف بکنه که برای سالیان دراز اون صندلی که چند دقیقه روش نشسته بود به عنوان یک اثر تاریخی نگه می داشتند. در این سفر در برگشتنش رفت به مصر، از مصر به ایران بیاد. در قاهره می نویسن که در سر تا سر تاریخ مصر چنان ازدهامی و چنان جمعیتی در یک روز واحد در قاهره جمع نشده بودند. دکتر مصدق قهرمان توده های تمام منطقه شده بود. به همین دلیل من هنوز یادم از ما بسیاری از فنجان ها و ساعت های مچی رو و ساعت های دیواری رو می دیدیم که از خارج از ایران اومده بود با عکس دکتر مصدق، یعنی فنجان ساخته بودن عکس مصدق توش بود، ساعت ساخته بودن عکس مصدق در صفحه ساعت بود، یعنی این اثری که گذاشته بود، یعنی اونها همه به دنبال یافتن یک مدلی بودن که بتونن خودشون رو نجات بدن. بیگمان کل خاورمیانه امروز اونی که الان هست نمی بود بیگمان. متاسفانه این اگرهای ما بسیار، من در صحبتهای آتی من خواهم گفت که اگر عقبتر برگردیم، اگر میرزا تقی‌خان امیرکبیر رو ناصرالدین شاه نمی کشت ما چه می شدیم؟ فراموش نکنیم در گرچه خیال می کنم اون زمان مردم به شدت بی سواد بودن و ایران به شدت عقب مونده بود، اما فراموش نکنیم به مجردی که ناصرالدین شاه رو میرزا رضا کرمانی ترور کرد، بلافاصله در گوشه و کنار ایران ولوله جمهوریت به راه افتاد. میرزا تقی‌خان از کلمه جمهوریت در صحبتاش استفاده میکنه، یعنی واقعیت این هست که اون زمان حداقل در قشر الیت ایران، در قشر تحصیل کرده و روشنفکر ایران مسائل مطرح بود که حتما این یک بایست آسمانی نیست که ما یک یاردانقلی مثل ناصرالدین شاه رو به عنوان شاه در اون بالا، یا یک بیسوادی مثل مظفرالدین شاه رو یا محمد علی شاه رو که کودن ترینشون بوده در بالا داشته باشیم و به عنوان قدر قدرت و همه کاره مملکت بپذیریم که ارادش رو بر همه ملت تحمیل بکنه. ما به خصوص به دنبال موجی که انقلاب کبیر فرانسه در جهان ایجاد کرده بود، ایرانی هایی هم بودن که به مسئله جمهوریت می اندیشیدن و فکر می کردن که میشه نظامی داشته باشیم که انتخابی باشه. فکر بکنن در جلسه گذشته هم اشاره به اون یه سردار همراه داریوش کردم که در 2500 سال پیش صحبت از جمهوریت و دموکراسی کرده بود در اون جلسه که با داریوش داشته. به هر حال برگردیم به اصل مطلب، اون این که به دنبال این شکست ها ایران در برابر ایران شکست خورده به شدت ضعیف شده به اصطلاح دیکتاتور زده حاکمیت خائن زده در برابر یک نیروی به شدت مجهز غربی قرار گرفت. فکر کنیم که در سالی که ناصرالدین شاه تاج به سر گذاشت، یعنی در 1848، فراموش نکنیم این دقیقاً سالی است که مارکس و انگلس مانیفست معروف کمونیسم رو منتشر کردند. مانیفست معروف که با این جمله که رنج بر آن جهان متحد شوید رو منتشر کردند. یعنی در آلمان و در انگلیس و در کشورهای به خصوص در این بخش غربی اروپا با تفکر یافتن راه‌های نوین تحول به حدی پیشرفت کرده بود که زمینه اجازه به وجود آمده بود که مارکس و انگلس مانیفستشون اعلام بکنند. در 1848 که ناصرالدین شاه تاج گذاری کرد، سالیش که زنان آمریکایی در نیویورک، در به اصطلاح شمال ایالت نیویورک، در یک ده کوچکی در اونجا جمع شدند و کنوانسیون حقوق زنان رو برگزار کردند که همون حرکت تبدیل هسته اصلی حرکت آزادی خواهی و حقوق طلبی، حقوق برابر طلبی زنان آمریکا شد که بالاخره بعد از سالیان دراز در 1920 تونستن حق رأی در انتخابات پیدا بکنند. در 1848 سالهای انقلاب در سر تا سر اروپا، در ایتالیا، در آلمان پروشا، در فرانسه، در اسپانیا، همه جا ولوله از شورش، از آشوب، از انقلاب هست. یعنی مرتب همه در حال اندیشیدن به این که وضع موجود استاتوس کو رو به هم بزنن و به وضع ایدئال برسن. همه در حال تلاشن. دانشمندانشون، داروین اومده تنازع بقا مطرح کرده، اومده به اصطلاح انتخاب اصلح رو بیان کرده و اسپنسر هم اومده پشت سر اون بقای اصلح رو در اقتصاد سیاست پیاده کرده. اون از اون ور فقط در دید به اصطلاح ناتورالیزم، در دید به اصطلاح بیولوژیک داره بیان میکنه که ما از نسل میمونیم و میمون میاد همینطور بالا و بهتر میشه. اونهایی که ضعیف هستن از بین میرن و بعد قوی ها میمونن. بقای اصلح یعنی بقای اقوا، اونی که قوی تره اون میمونه. تنازع بقا، اصل تنازع بقا رو مطرح میکنه و اسپنسر همینه میاد در سیاست میگه هر کی زور داره، هر کی اسلحه مجهز تری داره، هر کی ثروت بیشتر داره شایسته موندن باید بمونه، اونی که ضعیفه باید بمیره. دقیقا همین در سالی که ناصرالدین شاه به تاج به سر میذاره، 4 سال قبل از اون نیچه به دنیا میاد در آلمان. نیچه در دوران سلطنت تودانی ناصرالدین شاهه که نیچه میاد بالا، تبدیل به یک فیلسوف میشه، اراده معطوف به قدرتش رو چاپ میکنه و در اون اراده و مسئله ابرمرد رو مطرح میکنه که در چنین گفتار پشتش از ابرمرد حرف میزنه و در اراده معطوف به قدرتش از انسان برتر حرف میزنه، به قول خودش ایبرمنش یا سوپرمن اینا رو مطرح میکنه و معتقد میشه که ما میبایستی به دنبال یک نسل، یک گروه، یک تبار انسانهای برجسته تر، قوی تر، روش یافته تر باشیم و جالب مثال میزنه، میگه که تفاوت مرد با ابرمرد مثل تفاوت میمون با انسانه. و در اینجاست که معتقد و اینه که خیلی ها معتقدن که نظریه پرداز اصلی و بنیانگذار تفکر فاشیسم و نازیسم نیچه بوده، پر بیراه نیست. یعنی وقتی که شما دقیقا در اون چارچوب فکری اراده معطوف به قدرت فکر بکنی، بالاخره از توش هیتلر در میاد و موسولینی در میاد. از جمله های نیچه یه تیکه ای دارم، میگه که شهرتان را در کنار آتش چنان در کنار آتش فشان بنا کنید، کشتی هایتان را به دریاهای دور دست بفرستید، همیشه در حال جنگ باشید، به خاطر داشته باشید که همیشه بی ایمان باشید، به خاطر داشته باش که همیشه بی ایمان باشید. تمام خدایان مردند، اکنون در انتظاریم که مرد برتر بیاید من تحقیر کنندگان بزرگ را دوست دارم. مرد باید بهتر و شریرتر گردد. خوب چیست؟ آنچه در مرد احساس اراده قدرت و خود قدرت رو افزایش دهد. از همین جا فکر کنید، من تحقیر کنندگان بزرگ رو دوست دارم. هیتلر مگر بجز این بود؟
بله.
تحقیر کننده بزرگ بود که بجز نژاد ژرمن همه رو تحقیر میکرد و هیچ کس رو لایق زنده بودن نمیدونست. میگه که کشتیهاتون رو به دریاهای دور دست بفرستید. اینا همزمان با چیه؟ همزمان با زمانیست که در ایران ما بعد از فرهنگ حاج میرزا آقاسی که با دعا و رمل و سرناب مملکت رو اداره میکرد، تا میرزا تقی‌خانی رو پیدا کردیم که بیاد شرایط رو عوض بکنه و ایران رو در مسیر ترقی بندازه و نفوذ بیگانه ها رو قطع بکنه، بلافاصله از اطراف اکتاف همگی دست به دست هم دادن تا این مرد بزرگ رو از بین ببرن که میرزا خان نوری به سر قدرت برسه، که دوباره مشکلات اقتصادی سیاسی اجتماعی رو از راه فقط تقدیر و از راه این که هرچی خدا بخواد همونه، همچنان ادامه تفکر خواجه نسیم که بعد از حمله چنگیز خان به ایران گفت که خداوند چنگیز رو مبعوث کرده بود، فرستاده بود که ماهایی که گناهکار بودیم ما رو مجازات بکنه، همون تفکر در این دوران هم ادامه پیدا میکنه. طبیعتاً پر واضحه که در این معادله نابرابر بازنده ایرانه و صد البته در تمام ابعاد، به لحاظ تمامیت ارضی، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ فرهنگی ایران بازنده بود.
بله.
در این دوران بود که گرچه این بدی ها به وجود اومد، در این حال باخت‌های بزرگ در مقابل روس‌ها و بعد انگلیس‌ها و یک کتازی‌های انگلیس‌ها و روس‌ها در ایران با استفاده از حق کاپیتولاسیون، اینها باعث نوعی بیدار باش در بخش‌هایی از ملت ایران شد. ملت ایران بسیار بودن کسانی که نمیگم بسیاری، در مقیاس ملی نمیگم بسیاری، ولی به لحاظ مجموعه کسانی که بودن محدود به 3-4 نفر و 10-20 نفر نبودن، بودن تعداد زیادی که از خودشون سوال میکردن راه نجات چیه، ما چگونه باید به پا بخیزیم. در اون روزگار بود که گاهی اوقات در پاری از منابع تاریخی میخونیم که عنایت به ایران گذشته خیلی زیاد میشه همینه. یعنی این که میبینیم که مثلا میرزا فتحعلی آخونزاده که اثرات زیادی در تحولات اون زمان ایران داشته، یکی از مطالبی که انگوش میذاره این هست که سعی میکنه با بزرگ کردن ایران قبل از اسلام و عظمت بخشیدن به اون چه که پیش از اسلام بوده، سعی کنه وجدان مرده یا نیمه مرده یا وجدان لگد خورده هموطنش رو بیدار بکنه یا زنده بکنه. به اونها بگه تو کی هستی؟ تو از کجا اومدی؟ گرچه بسیاری از اون بزرگ نمایی ها مطابقت با واقعیت نداشت، گرچه در دوران به خصوص ساسانیان ایرانی ها در شرایط بسیار ناهموار و ستم زده‌ای زندگی می‌کردند، در این حال باز هم برای احیای غرور ملی از این نکات حداکثر استفاده رو می‌کردند. این بود که این قطره‌ها دور هم جمع شدند تا اینکه آقای میرزا حسین خان سپهسالار که از صدراعظم ناصرالدین شاه بود قرارداد رویتر رو بست، که بعد از این که رویترها منصرف شدن و دارسی به وسط مدرک نقد امضا کرد و در همون داستان رویتر ما به مسئله رژی و تنباکو برمیخوریم که این واقعه تنباکو که در بحث آینده مفصل به اون خواهم پرداخت، واقعه تنباکو به اصطلاح بالانس جدید یا به اصطلاح ریفلکشن یا این برگشت اون تهدیدهایی که بر ایرانی رفته بود هست و ایرانی ها در تمام ابعاد در تمام طبقات سعی میکنن از این مسئله تنباکو استفاده کنن برای نشون دادن نارضاییشون، نفرتشون از اونچه که بر اونها میگذره. یکی از البته گفتم اشاره مفصل خواهم کرد، ولی همین جا فقط اشاره میکنم که گرچه داستان تنباکو میتونست اختصاص فقط به تجار تنباکو داشته باشه، ولی با کمال تعجب میبینیم که حتی باربر در تبریز، بنا و بقال که هیچ ارتباطی با کشت و فروش یا صادرات تنباکو هم نداره وارد این پیکار بر علیه قرارداد رژیم میشه. و جالب اینجاست که در برخورد حاکمیت و شخص ناصرالدین شاه با این واقعه اونها رو به دو اتهام منتسب میکنن، یکی میگن اینها جمهوری خواهن، یکی اینها بابی هن، که البته در این باره در جلسات آینده صحبت خواهم کرد. ولی این جرقه بود که اون نارضایی هایی که به شکل آتش زیر خاکستر در درون لایه های جامعه جا کرده بود، این جرقه باعث شد که اینا شعله ور بشن و سر بزنن بیرون بیان که با لغو قرارداد امتیاز تنباکو ملت ایران برای اولین بار در دوره‌های بسیار طولانی تونست مزه خوش پیروزی بر دیکتاتور رو بچشه.
بله.
فکر می‌کنم که این در این برای این جلسه تا اینجا کافیه متوقف بشیم که بتونم در جلسه آینده من به جنبش تنباکو بپردازم و از همین جنبش تنباکو به نقش آذربایجان هم در جنبش تنباکو و بعد متعاقب اون به جنبش مشروطیت بپردازم.
خیلی سپاسگزارم جناب قرعوی. بله، همینطور که میفرمایید چون مستقل میخوام در مورد اون صحبت کنیم، بهتر اینه که از آغاز برنامه رو بپردازیم به جنبش.
بله.
خیلی سپاسگزارم مجدداً و بیش از این مزاحم شما نشیم، دیر وقتم هست. من تا گفتگوی دیگه با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
من هم متقابلاً شما و شنوندگان رو درود میفرستم و اوقات خوش برای شما آرزو میکنم.
خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما.
خدافظی شما. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قرعوی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب، درباره شرایط و اوضاع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و روانی مردم ایران پس از عهدنامه‌های ننگین گلستان و ترکمنچای توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.